آدم از کلیسا میان بیرون که یک دفعه چهره ای رو میبینن که روی یک تخته خوابیده. این فرد از نظر نژادی هم مشخص نیست برای کدوم کشوره و از صحبت کردن هم خودداری میکنه. یکی از خانواده ها این بازیکننده عجیب رو میپذیره و بهش لقب پیو رو میده. همونطور که شهر برای جشنواره مرموز بخشش آماده میشه، پیو از یک خانواده به خانواده دیگه میره. مردم شهر جدی و به ظاهر خوشنیت هستن و هویت‌های متضادی رو تو پیو می‌بینن و بسیاری از اونها تو گفتگوها یک طرفشون با پیو به همه ترس‌ها و رازهاشون اعتراف می‌کنن. پیو گوش میده و مشاهده می‌کنه و با گذشت روزها خلأ پیرامون حضور پیو شروع به ناراحتی این جامعه می‌کنه. حتی پیو به تهدید و سوءزن تبدیل میشه. با این حال داستان پیو تو جشنواره بخشش به اوج خودش می‌رسه. راز اینکه پیو واقعاً کی هست؟ یه شیطان، یه فرشته، یه موجود کاملا جدید. کتاب بعدیمون هم از همین نویسنده به اسم بیوگرافی اکس هست. اکس نویسنده سنت شکن و معروفی بوده که تو دفتر کارش میمیره. همسرش که تصمیم میگیره زندگی نامه نویسنده اکس رو بنویسه، توی این مسیر متوجه خیلی چیزا میشه. متوجه میشه که خیلی چیزا از زندگی همسرش رو اصلا نمیدونسته و از هیچی خبر نداشته. اون جعبه پاندورای زندگی همسرش رو باز میکنه و متوجه قسمت‌های تاریک زندگیش میشه. قسمت‌های تاریکی که نویسنده تمام این مدت از نزدیکترین آدمش، یعنی از همسر خودش هم مخفی کرده بوده. خب امیدوارم تو سفر امروزمون خیلی خسته نشده باشین. تا سفر بعدی و ادبیات کشور دیگه، خدا نگهدار.
کتابخانه نیمه شب رو میشنوید. ما در کتابخانه نیمه شب درباره ادبیات، رمان و کتاب صحبت میکنیم. خب همونطور که میدونید یه بخش مهمی از برنامه گفتگو با دوستانیه که اینجا حضور دارن در فرهنگسرای ارسباران. یکی دیگر از دوستان هم صحبت و بحثی رو دارن که مطرح میکنن.
تو این ماجرای داستان این مردان خاکستری یا آلی جنابان خاکستری مرتب فقط دغدغه‌شون اینه که ما زمان رو پسنداز کنیم. بعد اینکه امکان پذیر نیست. بعدش میخواستم اگه یه همچی موجوداتی به صلاح تو زندگی واقعی ما بودن چی میشد؟ به صلاح زندگی به ما بهتر میکردن یا بدتر؟
بله، خب من فکر میکنم که چنین موجوداتی هستن توی زندگی امروز و اگر نبودن که اوضاع احوال جهان انقدر آشفته نبود و به هم نمی ریخت همه آن روال طبیعی زندگی آدم. ببینید این مردان خاکستری پوش که در داستان مومو حضور دارن خیلی چیزهای عجیب غریبی نیستن. ذهنیت‌های آدم‌هان که تبدیل به واقعیت‌های بیرونی میشن براشون. تا یه جایی آدم‌ها اینها رو نمی‌بینن. مثلا وقتی که اون خاکستری پوش میاد و بهش میگه که تو باید وقتتو پسنداز بکنی، تو باید از خیلی از کارهایی که الان می‌کردی دست بکشی، برای چی میری خانه سالمندان پیش مادرت، برای چی میری پیش معشوقت، برای چی نمی‌دونم این کارو می‌کنی، برای چی با مشتریت حرف می‌زنی و و خیلی کارهای دیگر. و وقتی که اون مرد خاکستری پوش از اون محوطه، از اون مغازه یا اون جایی که بود میرفت بیرون، اون آدم توی ذهنش بود که آره من اینها رو خودم فکر کردم، خودم به این نتیجه رسیدم که این کار و این اتفاق باید بیفته. برای همین به نظر من آدم‌های خاکستری پوش، مردان خاکستری پوش رمان مومو از درون ذهن خود آدم‌ها بیرون میان و خود اون آدم‌ها هستند که این خاکستری پوش‌ها رو در ذهنشون دارن و برای همین مومو نداره این آدم خاکستری پوش رو و برای همین دستشون رو میشه برای مومو. این وضعیتیه که بشر در اون قرار گرفته، یعنی یه جریان گذاره از زندگی روال طبیعی و عادی که آدمیزاد داشته در جهان، در شهرها، و تبدیل شدن اون به یک زندگی پرسرعت صنعتی، آپارتمان‌های بزرگ و وقت نداشتن برای کار دیگر. هیچ موجود خارجی به ظاهر نیامده این کارها رو بکنه. کسی از فضا نیامده رو کره زمین که این شیوه زندگی رو به مردمان زمین تحمیل بکنه. ذهنیت آدم هاست که باعث شده این اتفاق بیفته. یعنی مردان خاکستری پوش اگر جیجی با اونها میخواد مبارزه بکنه، میخواد مبارزه با ذهنیات بکنه، مبارزه با فکر مردم بکنه که فکرتون رو باید تغییر بدید. اگر استاد زمانی وجود داره و این استاد زمان اون خاکستری پوش ها رو به خوبی میشناسه و میدونه اینها چه کسانی هستن، به خاطر اینه که اون داره از بالا به همه آدم ها نگاه میکنه یا در وجود همه آدم ها حضور داره. اینکه اینها باشن آیا زندگی ما بهتر خواهد بود یا بدتر، من فکر میکنم حاصلش رو در این حدوداً 50 سالی که این رمان نوشته شده ما داریم میبینیم. مسلماً میشایل آنده وقتی که این کتاب رو نوشته این اتفاق در جهانش در حال شکلگیری بوده. او قطعاً جهانی رو تصویر کرده در دوران کودکیش که زندگی روال طبیعی داشته، آدم ها همدیگر رو دوست داشتن، فرصت داشتن برای دیدار همدیگه، برای صحبت کردن با همدیگه. اما از زمان بعد جنگ جهانی دوم و سرعت گرفتن تحولات به ویژه در کشور آلمان به خاطر اینکه لطمات و خسارات زیادی از جنگ جهانی دوم دیده بود و اون اتفاقاتی که هیتلر رقم زده بود در آلمان، آلمان رو به بازسازی میره. آلمان میخواد دوباره مثل یه ققنوس از خاکستر خودش بلند بشه. پس نویسنده‌ای که در دهه 1970 یا 60 یک اثری رو در اون کشور تولید میکنه و مینویسه، نمیتونه بی‌اعتنا به مسائل اجتماعی و سیاسی و زندگی روزمره مردمان سرزمین خودش باشه. برای همین اتفاقی که در رمان مومو میفته بیرون ریختن ذهنیت‌های ماست. مردان خاکستری پوش در وجهی که شما بهش اشاره میکنید ذهنیت بیمارگونه یک جامعه صنعتی، یک جامعه رو به رشد با سرعت سرسام‌آور که آدمهایی مثل مومو دیگه توش جایی ندارن. آدمهایی مثل مومو باید برن در حاشیه این شهر زندگی بکنن، باید یک لباس ژنده‌ای به تنشون باشه، حتی موهاشون شونه نخورده باشه، قیچی نخورده باشه. میدونین اینها مقابله و مبارزه با تضادهایی که در ذهن آدم‌ها وجود داره. تحول ارزش‌ها، تحول جامعه‌ای که رو به رشد بوده، رو به تحول بوده و ویژگی‌هایی که در دوران قبلش داشته با دورانی که متحول شده و ارزش‌های اون جامعه تغییر پیدا کردن. این تحول ارزش‌ها، این تحول امتیازهایی که آدمها به هم دیگه میدن از یک جامعه به یک جامعه دیگر، دستمایه‌ای برای نویسنده قرار گرفته که این موضوعات رو برای نوجوانان مطرح بکنه. هنوز بعد از حدود 5 دهه از نوشتن این رمان میبینیم که وقتی این رمان رو میخونیم میتونیم با اجزای مختلفش ارتباط بگیریم و یه چیز غریبه‌ای برامون نداره. این نشون میده که قصه‌ها در هر زمانی که نوشته میشن اگر بر پایه الگوهای اساسی قصه نویسی، رمان نویسی، فیلمنامه نویسی، نمایشنامه نویسی به هر شکلش، هر گونه ای از درام رو در نظر بگیریم، اگر بر اساس اون کهن الگوها، بر اساس اون پارادایم طلایی که چند بار درباره صحبت کردیم نوشته شده باشه، در هر زمانی شما میتونید این قصه ها رو بخوانید و بشنوید. امیدوارم آن چیزی که درباره رمان مومو گفتیم، شنیدیم، صحبتایی که در گرفت بین دوستان درباره رمان دوست داشته باشین، توجهتون رو جلب کرده باشه و تونسته باشه یک بخش‌هایی از اون لایه‌های پنهان قصه رو براتون روشن بکنه، بیشتر از قصه لذت ببرین. و اگر هم مومو رو نخوندین حتما برید نگاهی به رمان بندازید، بخونید، قطعا جذبش خواهید شد و رمان رو دوست خواهید داشت. خیلی ممنونم که تا اینجای برنامه همراه ما بودید. برنامه همچنان ادامه داره. دعوت میکنم با کتابخانه نیمه شب تا ثانیه پایانی همراه باشید.
واقعیت این بود که عالی جناب ها هنوز کاملا از بین نرفته بودن، اما از دست دخترک چه کاری برمی‌آمد؟ چون به هر حال در انبار آذوقه باز بود و عالی جنابای خاکستری میتونستن هر چقدر که دلشون بخواد برای خودشون زمان بردارن. کاسیو دست و پا زد و مومو نگاش کرد. روی لاکش نوشته بود: باید در انبار رو ببندی.
نمیشه، برای اینکه دیگه حرکت نمیکنه.
گل رو بمال به در.
یعنی اگه گل رو بمالم بهش میتونم حرکتش بدم؟
بله میتونی. وقتی کاسیوپایا از قبل این موضوع رو میدونست، پس حتما حرکت دادن در امکان پذیر بود. مومو لاک‌پشت رو با احتیاط گذاشت زمین. بعد گل ساعتی رو که دیگه حسابی پژمرده شده بود و گل برگ چندانی هم براش باقی نمونده بود، زیر کتش قایم کرد. بعد هم بدون اینکه اون شش عالی جناب متوجه شن، یواشکی خزید زیر میز کنفرانس و چهار دست و پا رفت و رفتار رسید به آن سر میز دراز. حالا نشسته بود میان پاهای دزدای زمان. قلبش به شدت تاپ تاپ میکرد. آهسته و بی سر صدا گل ساعتی رو کشید بیرون و با دندون گرفتش و چهار دست و پا از لاک صندلی ها رد شد، بدون اینکه حتی یکی از عالی جناب های خاکستری ببیندش. رسید به در نیمه باز، گل رو مالید به در و همزمان با دست در رو کشید. در سنگین بی اون که صدایی ایجاد کنه در لولاهاش چرخید. راستی راستی به حرکت در اومد و با صدایی مهیب قفل شد. مومو از جا پرید. آری جنابای خاکستری که فکر میکردن غیر از خودشون همه چیز و همه کس کاملا ثابت و بی حرکت شده، اصلا انتظار نداشتن که موجود زنده ای دور برشون باشه. اونا از وحشت روی صندلی خشکشون زده بود و بر رو بر دخترک رو نگاه میکردن. مومو بدون هیچ فکری از کنارشون دوید طرف خروجی سالن. اما عالی جنابهای خاکستری یهو به خودشون اومدن و دنبالش دویدن تا گیرش بندازن.
فقط یه راه نجات برامون مونده. باید هر طور شده گل ساعتی رو از دست دختر در بیاریم، وگرنه نابودیمون حتمیه.
چند تا از عالی جناب ها همونطور که پشت سر مومو میدویدن، چنان برای قاب زدن گل ساعتی از خود بیخود شدن که سیگار از لبشون افتاد پایین و یکی پس از دیگری در هوا ناپدید شدن، به طوری که عاقبت از شش نفر فقط دو نفرشون باقی مونده بود. مومو از دستشون فرار کرده بود. مومو همچنان که به گوشه دیوار چسبیده بود، گل رو محکم چسبونده بود به سینش. اصلا نای حرف زدن نداشت، فقط سرش رو بالا انداخت. حالا دیگه فقط یکی از عالی جناب های خاکستری باقی مونده بود.
خواهش میکنم بچه جون، خواهش میکنم اون گل رو بده به من.
مومو به گوشه دیوار چسبیده بود، گل رو محکم چسبونده بود به سینش و دیگه نای حرف زدن نداشت. آخرین بازمونده عالی جناب های خاکستری زیر لب گفت:
چه خوب که همه چی تموم شد.
و بعد اونم ناپدید شد. مومو با ناباوری زل زده بود به جایی که عالی جناب پرد شده. اما حالا درست در همونجا کاسیوپایا داشت چهار دست و پا راه می رفت. روی لاکش نوشته بود: باید در رو باز کنی. مومو رفت سمت در، باز گل ساعتی رو که حالا فقط آخرین گل برگ بهش وصل بود کشید روش رو در رو باز کرد. با از بین رفتن آخرین دزد زمان، سرما هم ملایم تر شده بود. مومو با چشم‌های حیران رفت توی انبار بی‌نهایت بزرگ. تعداد زیادی گل ساعتی مثل جام‌های شیشه‌ای توی قفس‌های بی‌شماری ردیف به ردیف ایستاده بودن. هر کدوم زیباتر و چشم‌نوازتر از بقیه و هیچ کدومشون هم شبیه هم نبودن. صدها هزار میلیون ساعت از جان انسان‌ها. وقتی آخرین گلبرگ گل ساعتی مومو داشت می‌افتاد پایین، یک هوکولاکی به پا شد. ابرهای از گلهای ساعتی دور و بر دخترک چرخ خوردند و از کنارش رد شدند، درست مثل یک تند باد گرم بهاری. تند بادی پر از زمان، ساعتها، دقیقه ها و ثانیه هایی که از اسارت در اومده بودند.
وقتتون بخیر باشه. با برنامه کتابخانه نیمه شب امیدوارم که لحظه های این ساعتتون ادبی تر بشه و ادبیات رو بیشتر باهاش رفاقت کنیم. یکی از بخشایی که یکی از دوستان خوبمون در کتابخانه نیمه شب برامون آماده میکنه میخوام تقدیمتون بکنیم. بخشی که جستار نام داره و مهدی پورمیرزای عزیز این بخش رو براتون اجرا میکنه. بشنویم.
سالی که داشتم برای کنکور آماده می شدم، اولین باری بود که بعد از برنامه ریزی های متعدد یه لحظه حس کردم تا قبل از این چقدر از زمانم رو هدر دادم. وقتی داشتم از ساعت به ساعت هر روزم تمام استفادهمو میکردم، حس عجیبی از چند برابر شدن کارهای مفیدی که انجام میدادم داشتم و به خودم قول دادم که حتی بعد از کنکور هم همینجوری از همه روزم بهره برداری کنم. روبان افتتاحیه سخت کوشی بریده شد. انگار توی 18 سالگی قدر وقت و عمرم رو فهمیده بودم و توی 40 سالگی دیگه نمیشدم مثل اون آدمهایی که میگن مثل یه چشم به هم زدن بوده و اصلا نفهمیدن چجوری 40 سالشون شده و نتونستن پیشرفت کنن. بنابراین ترم اول دانشگاه انقدر با برنامه پیش رفتم که هیچ زمان بلا استفاده ای نمونده بود. علاوه بر کلاس‌های دانشگاه کلی کلاس آزاد میرفتم که این سرعت یادگیری و تجربه هام هی بره بالاتر. کار میکردم تا بتونم پول در بیارم که نکنه یه وقت تعداد کتابایی که میخرم کم بیاد، نکنه یه حواس فهمیدن یه چیزی یه کتاب نیاز باشه و نداشته باشمش. سعی میکردم حتی توی اوقات فراغت هم باز کار مفید کنم، یعنی اگه قرار بود فیلم ببینم یا موسیقی گوش بدم باز باید از بهترین آثار جهان میبودن. همه چی رو دور تند و پربهره بود. حتی بین دو تا کلاسام کتاب صوتی گوش میدادم. اگه کار بانکی داشتم انجام دادنش یا میافتاد سر کلاسام یا وقتایی که میرفتم یه قدمی بزنم، تا اینکه یهو کرونا اومد و دستمو گرفت و برد منو نشون سر خونه زندگی، یعنی همون حالتی که قبل از دانشگاه داشتم. اولش دیدم چقدر خوبه که توی این یکی دو ماه کل روز رو قراره خونه باشم و بارو بندیل تمام کارهای عقب موندمو ببندم. شروع کردم صبح هر روز 2 ساعت ورزش، بعد دوش، بعد دوش صبحانه، یه فیلم از لیست 250 تایی جهان، بعد از خوندن یه رمان نهار، طراحی می‌کردم، می‌نوشتم، بعد از یه استراحت کوتاه شنیدن پادکست یا یه موسیقی از سلسله سمفونیای موسیقی کلاسیک، نوبت به کتابای روانشناسی، جامعه شناسی، داستان کوتاه، نمایشنامه، فیلمنامه، روزنامه، سفرنامه، شاهنامه. خلاصه اینجوری نمیفهمیدم که شام خورده نخورده کی خوابم میبره و دوباره فردا ساعت 8 صبح از اول. تا اینکه بعد از 1 ماه دیدم هیچ انگیزه‌ای برای ادامه دادن این برنامه ندارم. دیدم پرده های تسلیتی که به در و دیوار کوچه ها وصل میشدن هی حالمو بیشتر میگرفت و باعث میشد گوشم همیشه به اخبار باشه تا فیلم و کتاب. و دیدم انگار اصلا مهم نیست که به کارهای عقب موندن برسم یا نه. دیدم دوست دارم کل روز دراز بکشم و هیچ کاری نکنم. نمیدونم، شاید حتی افسرده شده بودم، اما حتی نمیخواستم باهاش بجنگم. بهره‌وریم شده بود 0% و اصلا برام مهم نبود. حس کردم نیاز به استراحت دارم، نه از اون استراحت‌های بعد از خستگی یا کار زیاد، یه استراحت بلند مدت واسه کل زندگی. خسته شده بودم از اینکه هم کارهام با موبایل بود و هم همه تفریحاتم. یادم یه روز به یکی از دوستام که خیلی کتابخون بود گفتم میخوام بیشتر کتاب بخونم، چیکار کنم؟ گفت چشات باید عادت کنه. گفتم کرده، کتاب میخونم ولی خیلی کمه. ازم پرسید برای چی میخوای بیشتر کتاب بخونی؟ گفتم نگفتم، یعنی چیزی نداشتم که بگم. و برام سوال شد که واقعا چرا برام دغدغه شده، چرا باید برام شکل رقابت باشه و من هی باید بدوم برای رسیدن بهش و هی بعدش مقصد تعیین کنم. یعنی نمیشه گاهی وقتا هیچ کاری نکرد و فقط خوش گذروند؟ اصلا این همه باید و نباید از کجا میاد؟ قرار از چی عقب بیفتم که این همه تلاش پرسرعت نیاز داره و این همه مشغله و دغدغه ناتموم پشتشه؟ هیچ کاری نکردن برام شده بود بتالت، هدر دادن وقت. همون وقتی که تو مدرسه میگفتن تلاش که خودم رو بکشم و حتی واسه چند دقیقه هم راحت نباشم و نذارم به حال خودم بمونم. من قرار بود موفق شم و موفقیت تلاش میخواست. ولی یه لحظه از خودم پرسیدم کدوم جایگاه به این همه استرس میارزه؟ چرا باید برای انجام هر چیزی یه ساعت مشخص داشته باشم؟ چرا مثل بچگیام خودم رو سرگرم مسخره ترین چیزا نمیکنم؟ چرا نمیذارم ذهنم بره هر جایی که دلش میخواد؟ چرا به قول کتاب در ستایش اسلاف وقت نمیتونم نیم ساعت و فقط نیم ساعت بدون هیچ کاری و هیچ وسیله ارتباطی توی اتاق بشینم و آرامش داشته باشم؟ این همه استراب قرار منو توی 40 سالگی خوشحال کنه؟ توی فیلم معروف پیکی یه ترانه عاشقانه به زبان هندی است که میگه من فقط میخوام کنارت قدم بزنم و میدونم این اتلاف وقته، من وقتمو تلف میکنم و عاشق این وقت تلف کردنم. وقتی یه نفر یکی رو دوست داره هیچی نمیخواد از دنیا به جز بودن با اون آدم. دو چشم بقیه اون داره از کار و زندگی میفته چون هیچ نیازی نداره بهشون. یا اونی که یکی رو از دست میده کل روز و صرف گری و زاری میکنه و هیچ میلی براش نمیمونه که دوباره با بدو بدوهاش فلان چیزو به دست بیاره. این آدما وقتشون رو صرف کارهایی میکنن که ماها فکر میکنیم همیشه واسهشون وقت داریم. واقعا همیشه وقت هست واسه قدم زدن؟ همیشه فرصت نگاه کردن به آسمون و غرق شدن توش هست؟ همیشه وقتش هست که از غذا خوردن لذت برد؟ خندیدن یعنی بتالت؟ من حتی اگه ورزشم میکردم واسه این بود که نکنه یه وقت عقب بیفتم از قافله اونایی که هر روز میرن باشگاه. خب تا وقتی هنوز نرسیدم به علت و دلیل ورزش کردن بهتره نکنم تا اینکه مثل یه مسابقه بخوام توی قد و هیکل از بقیه جلو بزنم. ما انگار نمیخوایم بیکار باشیم چون بیکاری بدترین و ترسناکترین چیز برامون. ولی آیا واقعا تا لنگ زور خوابیدن همیشه بده؟ بیخبر بودن از جدیدترین اتفاقا و اطلاعات یا به روزترین ورژن فیلم‌ها و برنامه‌ها واقعا باعث پسرفته؟ اون مرد روستایی که صبح زود پا میشه و با آرامش میره نون میخره و تورا با همه ی اهالی روستا خوشو بش میکنه، هیچ کدوم از این چیزا براش مهم نیست و هیچ چیزی هم کم نداره. اگه ازش بپرسی این کارا هر روز چقدر از وقت زندگی تو میگیره، با یه دنیا آرامش جواب میده تا حالا بهش فکر نکردم. یکی نیست بهش بگه اما بدو عقب نمونی، گوشی چرا لمسی نیست، فلان کتابو خوندی، چقدر پس انداز کردی، چه مهارتایی داری، چند سالته، تو این 40 سال چیکار کردی؟ پس دوباره یه لبخند میزنه و بهت میگه زندگی کردم. همین.
خیلی ممنونم از مهدی پورمیزای عزیز که این بخش رو برامو خوند. فکر میکنم که همین موضوع رو، یعنی همین حرفایی که شنیدیم و بعید میدونم کسی باش درگیر نبوده باشه در بخش‌های مختلفی از زندگیش، اینو بذاریم مبنای بحث آزاد این برنامه کتابخانه نیمه شب، ببینیم که آیا ما هم باید وقتمون رو بچسبیم و رهاش نکنیم یا نه رهاش کنیم، بذاریم ببینیم اون کجا میبره ما رو. حالا اینم خودش یکی از اون چالش هاییه که آدم ها توی این زندگی دارن. شاید تفاوت زندگی در شهر با زندگی در دل طبیعت یکیش همین باشه که وقت چجوری باید تقسیم بشه بین بخش های مختلف زندگی. بریم سراغ بحث آزاد.
من یه خانومی هستم بالای 40 سال و من هم درگیر زمانبندی زمان خودم بودم، همونجور که آدم لحظه لحظه استفاده کرد و تو 40 سالگی افسوس نخورد، تا اینکه مادر شدم، یک مادر فعال با یک کودک درون بیش فعال، و دوست داشتم که بچه‌م این شکلی نشه. تو روند تربیت فرزندم یاد گرفتم
نشه
که
یا بشه
نه
مثل شما نشه؟
آره فکر میکردم نباید مثل من بشه، ولی تو روند تربیت فرزندم وقتی باهاش روی سنگ فرش خیابون میشستم که با هم سنگا رو برداریم و رنگها رو بشناسیم، دیدم که زمانبندی همون بیزمانیه و بیزمانی همون زمانبندیه. در همون لحظه زندگی کردن زمانه، اصلا چیزی به نام زمانبندی وجود نداره. و بعدها که پسرم وارد قسمت دوم زندگیش 7 سال دوم شد، فهمیدم که چقدر استرس داشتم. قبلش میگفتم مشاور بگیرم، ورزش بذارمش، موسیقی بذارم، زبان بذارم، و این استرس ها ناخودآگاه و تجربه نابلد خودم خوشبختانه من رو وارد دنیای روانشناسی کودک کرد، و بعد از کلی کنکاش و استرس که حتما من یک مشاور داشته باشم طبقش پیش برم، خودم به آرامش رسیدم و تونستم فرزندم رو نجات بدم از اشتباهات خودم.
حالا اگر ما یکم هم بی زمان بشیم، این دستبندی ها رو از دست بدیم، این به نظر شما مغایر با زندگی مدرن امروزمون نمیشه؟
نه.
آدمیزاد توی قرن 21 به سمتی میره که همه فعالیت‌های تکنولوژی و زمینه تکنولوژی و زمینه‌هایی که قراره به انسان کمک بکنه، اکثریتش بر پایه صرفه‌جویی در زمانه، مثل خیلی از استارتاپ‌ها و نوآوری‌هایی که شکل می‌گیره تا ما به نونوایی نریم برای تهیه یک سنگک دورو خشخاش، نریم به کافه برای تهیه قهوه، یا خودمون لباسمون رو نبریم به خوش‌شویی و بتونیم اون زمانمون رو. تو این نقطه به مشکل می‌خوریم، به چی اختصاص بدیم؟
با یک امیدی من رفتم سر جلسه کنکور، ولی خب من قش کردم سر جلسه و مراقبم نفهمید و همه زحمت اون یک سالم کاملا به باد رفت. و بعد دانشگاه، حالا یک جایی که نمیخواستم، حالا شد قبول شدم، دانشگاه رو ادامه دادم و از اون موقع اینجوری بودم که نه، من بس باید دو برابر بیشتر کار کنم. به یک حس پوچی رسیدم که من این همه کار کردم برای چی؟ همه اینجوری هن که خیلی خوبه، تو این همه کار کردی، این همه تجربه داری، من الان 24 سالمه، 7 سال 8 سال سابقه کاری دارم، ولی از خودم اینجوری هم که چرا
اصلا باید به این فکر کنی که درست بوده این عبرو؟ خب یه بخشی از زندگی اینجوری گذاشته دیگه، چرا اینجوری
بشنگانه؟ خب حس میکنم خیلی چیزا از دست دادم.
چیو مثلا؟
خیلی چیزایی که اون موقع مثلا کارهایی که من بعد اون موقع 20 سالگی 21 سالگی انجام میدادم،
حالا 25 سالگی انجام بده، چه اشکالی داره؟
منم الان سن تقریبا زیادی ازم گذشته، ولی اصلا افسوس نمیخورم که این عمر از دست دادم، چون هر زمانی مطابق شرایطی که داشتم عمل کردم و از حاصلشم الحمدلله راضیم. و
به هر حال ما آدمیم و بدن ما تا یه سنی جوون میمونه و یه سری قابلیت ها رو داره و ما هر چقدر راجع به این صحبت کنیم که خب برای این کار دین نیست، مسئله اون کار نداره، اینا میتونیم شروع کنیم راجع به یه سری چیزا، واقعا درسته، ولی راجع به بعضی چیزا دیگه بدنت اجازه نمیده که تو بتونی اون کار رو انجام بدی.
ببین مسئله اینه که اگر داریم از این افسوس ها از این حسرت ها صحبت میکنیم، اون منطقه توش باشه دیگه.
من متوجه این حق انتخاب و این کلن انواع زیست و انواع تفکر میشم، اما خب یه نکته ای که هست اون هدف گذاری ها و برساخت‌های اجتماعیه. یعنی مثلا که الان چند هزار در سال دارن برای کنکور تجربه میخونن به این امید که ما حتما باید دکتر شیم. این اصلا افکار این شکلی که توی فرهنگ ما به خصوص بیشتره که مثلا تو تا به یه سنی میرسی باید مستقل بشی، خونه داشته باشی، ماشین داشت، در حالی که این فقط هدفیه، یه سری کاغذبازیاییه که خودمون برای خودمون در آوردیم و اتفاقا یکی میتونه اصلا کاملا زندگیش رو فقط سپری کنه، یعنی یه چیز بخور نمیری داشته باشه و اونجوری که دلش میخواد زندگی کنه و لذت ببره. چون چیزی بود که فکر میکنم توی بحثمون گم شد و این دوستمونم که داشت راجع به کنکور حرف میزد، یه بخشیش راجع به این که خب مثلا الان دیگه توی سن 25 سالگی نمیشه، فکر میکنم چون چیزی که من خودم هم درکش کردم، اینکه اصلا چرا از الان به بعدش حداقل ما باید انقدر دغدغه اینو داشته باشیم که خب من قراره چیکار کنم، من قراره در زندگیم چه هدفی داشته باشم، وای نکنه الان دیر شده، وای بدو، وای برس، وای دو سال دیگه الان فلان میشه. و این هدفهای اینجوری که میگم حس میکنم خیلی از دوروبریامون داریم میگیریم و شاید اصلا خودمون اگر که بریم یه جای دیگه ای بخوایم زندگی کنیم و تنها باشیم، هیچ کدوم از این کارا رو اصلا نخواهیم و هیچ علاقی هم بهش نداشته باشیم.
خب به ثانیه های پایانی برنامه کتابخانه نیمه شب این هفته رسیدیم. امیدوارم آنچه در این برنامه مطرح شد براتون جذاب بوده باشه. هفته بعد هم در فرهنگ سرای ارسباران منتظر شما هستیم، بیاین تا درباره یک کتاب تازه با هم صحبت بکنیم.
کسی تو این خونه نیست، همه مردن.
پینوکیو، اثر کارلو کلودی.
نصف شب داری چی کار میکنی؟
هیچی، به خدا بخواستم کتاب بخونم.
ما یه سری موجود باحالی
که البته آدمی،
اما تو فرهنگ سرای ارسباران توی سالن تاریک منتظرتونیم.
ما شما رو قورت نمیدیم،
ما اینجا شما رو قورت میدیم،
فقط میخواییم با هم کتاب بخوریم، یعنی بخونیم.
اینجا کتابخونه نیمه شبه.
دوست دارید مهمان حضوری ما در ضبط برنامه کتابخانه نیمه شب باشید؟ پس لطفاً کتاب پینوکیو اثر کارلو کلودی رو بخونید و دو